من که محبت بشم خنده ها تو قربون، دلم هزار پاره شد مثل دل مجنون. خدا نوش اسم تو پای آرزوهام، تو باشی عاشق ترین آدم دنیا.
استدیوی تار و تنبور در خدمتتان هستیم دوستان. برنامه خودتان را یاری کنین با ارسال پیامک و صداهای گرمتان به شماره 2093-794-71-71-44.
تار و تنبور
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خب دیگه نوبتی هم که باشه، نوبت شنیدن صدای گرم شما شنونده های گل من هست. بریم اتاق فرمان و از شما مشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت خانم صادقی عزیز و همکاران محترمشون. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. تشکر میکنم از اینکه آهنگ درخواستی منو واسه همسرم پخش کردین. خانم منبری هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. تقاضای یک آهنگ درخواستی داشتم از امید سلیمی. خیلی ممنون میشم آهنگمو پخش کنین. میخوام تقدیم کنم به آقای غلام حسین غنبری، همسر عزیزم. امیدوارم آهنگ منو پخش کنین، دستتون درد نکنه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
حواست به منه، یه جوری قلبم میزنه که میدونم نشونه یه شدیدن عاشق شدنه. تو با همین دلبری یا با اون دوتا چشم سیاه دیوونه کردی دلمو، دل تو وردار و بیار. اندازه یه آسمون ستاره داری تو نگات، یه کاری کردی که هنوز داره دلم میره برات. خدا نگیر از شبام صورت مثل ماه تو، دیگه دیوونه تر نکن عاشق سر به راه تو. عشقم تموم دنیامی، همون که میخوامی عزیز جونم. چشم از تو بر نمی دارم، دل برا دل دارم یکی دونم. عشقم تموم دنیامی، همون که میخوامی عزیز جونم. چشم از تو بر نمی دارم، دل برا دل دارم یکی دونم، یکی دونم. دستم بذار، چشم ازم بر ندار، این دفعه را بیام با من بیقرار. عشق فقط عشق تو، جاذبه یه چشم تو، مثل یه آهن رو با می کشدم سمت تو. اندازه یه آسمون ستاره داری تو نگات، یه کاری کردی که هنوز داره دلم میره برات. خدا نگیر از شبام صورت مثل ماه تو، دیگه دیوونه تر نکن عاشق سر به راه تو. عشقم تموم دنیامی، همون که میخوامی عزیز جونم.
رویاهای خودت را باور داشته باش دوست عزیز، چون که همه چیز امکان پذیر هست. حال دلتان عالی، روزتان بخیر و خدا نگهدار.
ساختمان.
زیاد زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. مستعسل، درمانده. سلام دوستان، باز هم یک کلمه سنگین و پیچیده عربی داریم به صورت مستعسل. این که میگوییم پیچیده به این دلیل که یک فعل ساده عربی چند بار دور خورده و به کلمه مستعسل رسیده است. فعل چه بوده؟ به معنی ریشه. یعنی ما وقتی میگوییم اصل کار باید درست شود، یعنی کار باید از ریشه درست شود. حالا این کلمه اصل به باب استفعال رفته و استیصال شده است. یعنی از ریشه کنده شدن. این که می گویند فلان شخص دچار استیصال شده، یعنی حالتی که گویی ریشه او را می کنند. و باز کلمه مستعسل از استیصال ساخته شده است، یعنی از ریشه کنده شده. و حالا ما آن را به چه معنایی به کار می بریم؟ به معنی کسی که در یک قضیهی درمانده و بیچاره و عاجز شده است. خب می شود همین درمانده و بیچاره و عاجز را به کار برد و این کلمه سنگین عربی را به کنار گذاشت. کلمه درمانده حاصل پیشوند در است و کلمه مانده که ما هر دو را در ترکیب‌های مختلف داریم، مثل وامانده، پس مانده، خواب مانده، دیر مانده. حالا ممکن است بنا بر شرایط و اقتضای سخن کلمه بیچاره به جای مستعسل به کار برود که این هم کلمه فارسی است، یا هم ممکن است عاجز بگوییم که البته عربی است ولی آنطور پیچیده نیست که کلمه اصل هفت خوان را طی کرده باشد تا به مستعسل رسیده باشد. پس به خاطر بسپاریم که به جای کلمه پیچیده مستعسل میتوان از کلمه زیبا و آسان فارسی درمانده استفاده کرد. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
سلام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به دستور دونالد ترامپ برای
از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا. دونالد ترامپ دستور از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا را صادر کرد. او خاطر نشان کرد و دلیل برنامه‌های آزمایشی سایر کشورها، من به وزارت جنگ دستور داده‌ام که آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ما را مانند آنها آغاز کند و این کار بلافاصله شروع خواهد شد. ترامپ با بیان اینکه ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری سلاح هسته‌ای دارد نوشت، این دستاورد از جمله نوسازی کامل و بروزرسانی تسلیحات موجود در دوره نخست ریاست جمهوری من محقق شد. به گفته او، این تصمیم از روی ناچاری اتخاذ شده و هدف آن حفظ تعادل قدرت در برابر تهدیدات فزاینده جهانی است. ترامپ در جستی صلح‌جویانه همچنین ادعا کرد، به دلیل قدرت ویرانگر عظیم این سلاح‌ها از انجام این کار متنفر بودم، اما چاره جز این نداشتم. دستور رئیس جمهوری آمریکا برای سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا تنش‌های جهانی را افزایش داده و احتمال آغاز دوباره مسابقه تسلیحات اتمی را تقویت کرده است. تصمیم ترامپ با واکنش‌های نگران کننده از سوی نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف مواجه شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این اقدام می‌تواند توافق‌های بین المللی مانند پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را تضعیف کند و موجب افزایش بی‌اعتمادی میان قدرت‌های جهانی شود. همچنین این دستور می‌تواند بهانه‌ای برای سایر کشورها باشد تا برنامه‌های هسته‌ای خود را توسعه دهند. جالب این که حتی مقامات ارشد امنیتی آمریکا نیز به این مسئله اذعان کردند. چندی پیش تولسی گابارد، رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا، در اظهاراتی نسبت به خطرات وقوع جنگ اتمی هشدار داد و تاکید کرد امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به آستانه نابودی هسته‌ای نزدیک شده است. اما سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید:
آقای ترامپ به نام شرایطی که داره و به خصوص 2025 پای سیاست‌های جدید در این حال تخریب شونده برای حوزه سیاست خارجیش و حتی برای حوزه سیاست داخلیش رو از پی گرفته. برای پاسخ به این سوال اولتون، اینه که معاون رئیس جمهور ایشون، رئیس جمهوری آمریکا، در واقع میگه که این کارها در باید انجام بشه، چرا اینکه در واقع آزمایش هسته‌ای برای ایجاد باز آزمایی سلاح‌های هسته‌ای ما هستش. از طرف دیگه نگران کننده هم هستش که ما اقدامات رو که سلاح مثلا به تعبیری چین و روسیه یا سایر کشوری مثل کره شمالی انجام میده، امنیت جمعی ایالات متحده رو به اصطلاح به خطر میندازه. از این رو باید بگیم که در واقع آمریکا این دستوری که توسط ترامپ داده در واقع سه تا عامل رو ایجاد میکنه که در یکیش که عامل اشاعه هسته‌ای در جهان میشه.
بله.
چین در واقع به عنوان رقیب، روسیه به عنوان رقیب از قدرتمندترین سلاح‌های هسته‌ای برخوردارن، به طب اونها هم شروع میکنن که این کار انجام بدن. یک رفتار غیر مسئولانه هم از طرف آمریکا داره انجام میگیره، چرا که همه به سلاح نخبگانش، مثلا سناتور جین شاهین یا سناتور جکی روزن، اینها در واقع علناً عضو ارشد سنای آمریکا هستن و اینها نسبت این دستور به سلاح رفتار نقادانه‌ای داشتن. و از طرف دیگر این آزمایشات منجر به تهدید صلح و امنیت در سراسر جهان میشه، چرا اینکه مثل پاکستان، کره شمالی و هند هم به تبع زمینه رو برای ایجاد آزمایشات هستی جایی به خودشون هم فراهم میکنه. این یه نکته که در واقع امنیت دست جمعی سراسر جهان به نوعی امکان داره تحت تاثیر این آزمایشات قرار بگیره، چرا اینکه تبعات زیادی در حوزه راهبردی امنیتی داره، در حوزه تبعات دیپلماتیک داره و بیت‌محیطی داره. معند فرایند به دستور غیر مسئولانه است.
کارشناسان میگویند به نظر میرسد جهان در آستانه ورود به مرحله جدیدی از مسابقه تسلیحات هسته‌ای قرار دارد. این تصمیم چرخش آشکار در سیاست دیرینه ایالات متحده محسوب می شود. آخرین آزمایش هسته‌ای آمریکا در 23 سپتامبر 1992 انجام شد. درست پیش از آن که جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا با پایان جنگ سرد اجرای آزمایش‌ها را متوقف کرد. بر اساس اطلاعات آزمایشگاه ملی لاس آلاموس، آخرین آزمایش هسته‌ای آمریکا و واقع 1054مین آزمایش هسته‌ای این کشور بود و در تأسیسات زیرزمینی ایالت نوادا انجام شد. این سایت میتواند بار دیگر برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. اما اکنون با تصمیم هسته‌ای ترامپ احتمال بازگشت به دوران رقابت‌های تسلیحاتی دهه‌های گذشته افزایش یافته است. قدرت‌های هسته‌ای به خصوص روسیه و چین میتوانند با استناد به اقدام آمریکا در اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای اقدامات مشابهی را در دستور کار خود قرار دهند و پس از آن راه برای فرانسه و بریتانیا برای آغاز دوباره آزمایش تسلیحات هسته‌ای باز می‌شود. بدین ترتیب دستور ترامپ برای اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای نه تنها امنیت جهانی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به آغاز دوباره مسابقه تسلیحات اتمی منجر شود. در چنین شرایطی نقش جامعه جهانی در کنترل بحران و جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. تنها از طریق همکاری، شفافیت و دیپلماسی می‌توان از بازگشت به دوران تاریک جنگ سرد جلوگیری کرد. اما در واکنش به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای، چین از واشنگتن خواست تا به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های اتمی پایبند باشد. طبق آمار مؤسسه صلح استکهلم، در ابتدای سال 2025 روسیه با مجموع 4309 سلاح در رتبه اول و آمریکا با 3700 سلاح در رتبه دوم قدرت‌های هسته‌ای ایستاده است. البته در حوزه تسلیحات هسته‌ای عملیاتی آمریکا با فاصله بسیار کمی و با 1770 سلاح در رتبه نخست و روسیه با 1718 سلاح در رتبه دوم قرار دارد. چین نیز با سرعت زیادی در حال گسترش ذراتخانه هسته‌ای خود است، اما هنوز فاصله زیادی با دو قدرت بزرگ هسته‌ای یعنی آمریکا و روسیه دارد. چین با توجه به مخاطرات و پیامدهای منفی تصمیم ترامپ خواستار پایبندی آمریکا به پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای شده است تا از توازن راهبردی جهانی، رژیم خلع سلاح و امنیت بین المللی محافظت کند. کارشناسان میگویند دلایل گوناگون در این زمینه قابل ذکر است. نگرانی از تضعیف رژیم خلع سلاح جهانی، تاکید بر توازن راهبردی جهانی و پیامدهای احتمالی برای امنیت منطقه‌ای. این کارشناسان تاکید دارند از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای توسط آمریکا می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت منطقه‌ای و ویژه در آسیا و غرب آسیا داشته باشد. چین نگران است که چنین اقداماتی موجب تحریک کشورهای مانند کره شمالی برای افزایش فعالیت‌های هسته‌ای نظامی شود و فضای دیپلماسی را تضعیف کند. در شرایطی که جهان با بحران‌های متعدد مواجه است، بازگشت به آزمایش‌های هسته‌ای می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه راه روشن. در برنامه امروز به ادامه موضوع معاد میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، در برنامه قبل به این نکته اشاره کردیم که میل به جاودانگی انسان را از مرگ گریزان می کنه، در حالی که در اندیشه دینی مرگ پایان راه انسان نیست. در فرهنگ قرآن مرگ به معنای نیستی و زوال انسان نیست، بلکه انتقال او از این دنیا به جهان آخرت است. گونه که انتقال انسان از رحم مادر به عالم دنیا حیات جدیدی بر او محسوب میشه، انتقال او از دنیا به آخرت نیز تولدی دیگر و سرآغاز زندگی جدید است. همانطور که میدانید، تغذیه جنین در رحم مادر ویژگی های مخصوص به خود را داره. جنین در فضای محدود در رحم مادر به وسیله جفت و از طریق بند ناف تغذیه میکنه، ولی وقتی به دنیا می آید شکل تغذیه و نظام حیات او تغییر می کند. جالب است که جنین در رحم مادر برای زندگی دنیا آماده می شود. یعنی دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، چشم، گوش، دست، پا و سایر اندام های بدن در رحم مادر شکل می گیرد تا در دنیا از اونا استفاده کند. دنیا هم نسبت به آخرت به همی قسم است که در آن انسان برای جهانی بزرگتر و وسیعتر آماده می شه. بنابراین اگر این همه استعدادها و توانایی های جسمی و روحی که انسان از آن برخوردار هست بدون هدف و برنامه باشه و با مرگ همه چیز به پایان برسه، در این صورت باید گفت که همه این امکانات و توانایی ها بیهوده و بیجهت آفریده شده. قرآن در سوره مؤمنون آیه 115 به این نکته اشاره کرده و می‌فرماید: آیا گمان می‌کنید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و این که شما به سوی ما بازگردانیده نمی شوید؟
صدق الله العلی العظیم.
دوستان، انسان بیهوده آفریده نشده و آفرینش او برای تحقق هدفی بزرگ هست و آن انتخاب راه حق از میان تمام راه‌ها و بندگی خدا و تسلیم در برابر اوست تا در جهان دیگر از سعادت ابدی برخوردار شود. در این جهان تمام امکانات در اختیار بشر قرار گرفته تا در راه رسیدن به این هدف موفق شود. خداوند به انسان وعده داده که کار نیک و بد او را در هر شرایطی و به هر میزانی مد نظر داره و پاداش نیکوکاران را هرگز ضایع نمی کنه. ضمن اینکه در جهان آخرت همه چیز مورد بازخواست قرار می گیره. از گوش و چشم و دل انسان گرفته تا افکار و اعمالش. به این ترتیب بنابر آموزه‌های قرآن مرگ پایان راه نیست، بلکه آغاز راهی است که با گذر از آن به عالم دیگری منتقل می‌شویم و این جهان با همه عظمتش تنها مقدمه‌ای برای جهان گسترده‌تر و ابدی است. با این تعبیر مرگ موجب نمی‌شه که زندگی پوچ و بیهوده جلوه کنه، بلکه به عکس به زندگی این جهان معنا و مفهوم می‌بخشه. در حقیقت مرگ دریچه‌ای به آخرین مرحله از زندگی انسان هست که برای هر انسانی در زمانی مقرر که تنها خدا از آن آگاه هست اتفاق خواهد افتاد. این وعده الهی است که خداوند در آیه دوم سوره انعام داده و می‌فرماید: اوست خدایی که شما را از گلی آفرید، پس فرمان اجل و مرگ را بر همه کس معین کرد و اجلی معین و معلوم تنها نزد اوست. با این همه باز شما شک می کنید. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن 21 مرتبه اسم اجل مسمی اومده. خداوند برای انسان دو تا اجل قرار داده، اجل قطعی که دیگه همه میگه تمام دکترها و رئیسها و بستگان و علاقمندان هر چی هم تلاش بکنن فایده نداره، طرف مردنیه، مثل چراغی که نفتش تموم میشه. اگر یه چراغ نفتش تموم بشه تمام مردم دوره چراغ عشق بریزن تمام خاموش میشه، نفتش یه عجل قطعی. یه عجل داریم، عجل قطعی نیست، مثل چراغی که نفت داره روشن هم همان جلو باد میذاره، یه چاقو هم داره خودشو میکشه. این چراغش نفت داشت، نفتش ریخ لگد زد جلو باد، خودش چاقو کشید خودش میکشه. پس دو تا عجل داره، یه عجل دست خداست، یه عجل دست ما هم هست. یعنی شما هر لحظه میتونی خودتو بکشی، که کشتن از گناهان کبیره است، ولی یه عجل هم عجل مسمی است. جا به جا میشه، مثلا داریم که اگر کسی صدقه بده، فامیلاشو ببینه، زکات بده، دعا کنه، این عمرش طولانی میشه. کسی اگر قطع رحم کنه، عمرش کوتاه میشه، که اون عجل غیر مسمی دست ما هم هست. ابن عباس نقل شده که خداوند برای انسان دو عجل قرار داده، یکی از تولد تا مرگ، یکی هم از مرگ تا قیامت. انسان با اعمال خودش گاهی از یکی کم میکنه به دیگری اضافه میکنه. یعنی ما یه زمانی داریم تا قیامت، حالا ممکنه 70 سالش ایور باشه باقیش اوبر، ممکنه 60 سالش ایور باشه باقیش اوبر، یعنی اینها قابل جابجایی هم هست. این سخن هم از ابن عباس نقل شده. هو الذی خلقکم من طین، شما را از گل آفرید، ثم قضا اجلا، براتون زمان بندی قرار داد. و اجل مسمی عنده، اما او اجل قطعی نزد خداست، کسی نمیدونه، ولی شما با این هم شک و شبهه میکنید. مدت عمر و پایان زندگی به دست ما نیست، چون قضا اجلن، تنها خداست که بر اجل مسمی یعنی اجل قطعی آگاهه. با اینکه آفرینش و پایان کار انسان همه از خداست و به دست اوست، چرا در مبدا ما شک میکنه؟ خدا گله میکنه، میگه شما رو آفریدین، ثم انتم تمترون، چرا شبهه میکنید؟ در چی شبهه میکنید؟ آخه چطور قبول میکنید که عکس خروس نقاش میخواد و خود خروس چی؟ کدوم نقاش میتونه رو آب نقشه بکشه؟ خدا من رو آب نقشه میکشه. انسان از آب، ممینی یمنا، مما امهین، مما اندافق، طراحی خدا یصورکم فی الارحام، در رحم مادر خداوند رو این مایه شل طراحی میکنه. چه رقم طراحی؟ حالا باز انسان که وجود گاهی انسان یه حیوان ریز میبینه قد سر سوزنی، مورچه های بسیار ریز میبینی، این مورچه هم چشم داره، پا داره، معده داره، گردن داره، بدن داره. در آفرینش فکر کن، یه برگ سبز بتونی درست کنی، بعدم هر چیز رو با حکمت. چشم ما از پیه با آب نمک قاطیه، تازه اشک ما کشوره فکر میکنیم اشک ما آب نمک نیست، از ده ماده ترکیب شده، فقط اشک ما از ده ماده ترکیب شده. خدای حکیم چجور وقت حفظ کرده هر عضو رو در جای خودش. شما هیچ فکر کردید کدوم عضو انسان کجا بود بهتر بود؟ حالا فرض کن همه عقلا جمع شن بگن آقا به شما بگیم شما یک انسان خلق کنید، حالا گیرم قدرتم دارید، کدوم عضو کجا میذشته بهتر بود؟ یکی یه وقتی یه بحثی شد، یه دفعه یکی اومد گفت من یه طرحی دارم برای معده انسان رو جور آفردم که زیپ داشته باشه، زیپ هم میذاشتم غذا میذاشتم تو معده، زیپش میکشتم بالا. خب این درسته؟ مزه غذا چی میشد؟ بوی غذا چی میشد؟ شما که غذا میخوری بوش هم حس میکنی، مزهش هم حس میکنی. بعد وقت معده میگه میتونه یه مرتبه غذا رو حس کنه، این دندونا و آب دهن کلی غذا رو آماده ساز میکنه. همین انگشت شست از اینجا برداریم اینجا بذاریم، وقت ببینیم کارا چطور میشه. ما در آفرینش با فکر کنیم، در آفرینش خودمون، در آفرینش هستی، در ریزکاری‌های آفرینش با فکر کنیم. اصلا حیوانای آبی رو خدا یه جور آفریده، حیوانای صحرایی رو یه جور آفریده. این شتر باید گردنش دراز بشه، چون با این قد بلند که نمیشه بار بارش کنه، باید بخوابه. وقتی هم خوابید بار روش بشیم چطوری بلند بشه؟ تا یه اهرام نداشته باشه که گردنش هم چه بشه، تا اهرام نشه نمیشه این بارو سنگین از زمین کندش. و پای شطور مناسب با همون بیابونایی که راه میخواد بره، رنگش، پوستش، مقدار شیرش، زاد و ولدش. بگذاریم آیه دو تمام.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه با یکی دیگر از اصول مهم دین اسلام یعنی معاد می پردازیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید. عزیزان، خداوند در آیه دوم سوره انعام برای عمر انسان دو نوع زمانبندی قرار داده. یکی مرگ حتمی است که اگر همه مراقبت ها هم به عمل بیایه عمر خلاص میشه و لحظه ای در آن تأخیر و تعجیل نخواهد شد. دیگری مرگ زود هنگام است که در بسیاری از موارد مربوط به کردار خودمان هست و بر اثر بیماری یا حوادث ناگهانی پیش می آید که به آن عجل معلق میگن. در مرگ حتمی انسان مثل میوه است که بر شاخه درخت رسیده، در این صورت به خودی خود از شاخه جدا شده و می افتد. در مقابل در اجل معلق انسان مثل میوه نرسیده بر شاخه درخت است که در اثر حادثه‌ای مثل باد شدید از شاخه جدا می شه. می تونیم بگیم بیشتر مرگ ها مرگ زود هنگام یا همان اجل معلق هستند، یعنی یک سری عوامل باعث میشه که مرگ زود هنگام بر فرد اتفاق بفته. مثلا اگر کسی از بدن خود مراقبت نکنه و یا مراقب تغذیه خود نباشه بیمار شده و عمرش کوتاه میشه، در حالی که اگر اصول بهداشت و تندرستی را بیشتر رعایت کنه ممکن هست عمرش طولانی تر شوه. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد بیشتر راجع به موضوع معاد با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خدای مهربان باشید.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
نفهمی، من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید.
با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از اینکه در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس بسیار خوشحالیم. روزتان بخیر. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات و مشکلات خواب هستیم که در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در مورد مسائل و مشکلات خواب در انسانها صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنمندی برنامه ما بوده باشین، یک تعریف و معرفی از اختلالات و مشکلات خواب شد، انواع و اقسام مختلف خواب بیان شد، همینطور در مورد یکی از شایع‌ترین اقسام اختلال خواب یعنی بیخوابی صحبت‌های مفصلی صورت گرفت و علل و دلائل و اقدامات کنترلی و معالجوی اشاره شد. راجع به بهداشت و صحت خواب و شرایط یک خواب خوب و صحی و مناسب هم صحبت‌های بسیار مفیدی شد. امید است که مورد توجه قرار گرفته باشه. امروز هم با ما همراه باشین. قبل از شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس خانم دکتر سلمانی از وقتی که گذاشتین و این شرایط فراهم ساختین تا با شما گفتگو داشته باشیم. در بحث امروز در ابتدا اگر در مورد بعضی افرادی که مشکل بیخوابی دارن و مراجعات متعددم به پزشکان و دکتران معالج داشته، دوای مختلف مصرف کردن اما جواب نگرفته و به تعبیری بیخوابی مقاوم به معالجه و درمان دارن، یعنی با تمامی اقدامات و دواهایی که مصرف میکنن مشکلشان رفع نمیشه، این قسم از بیخوابی را چه کار باید بکنن؟ چه توصیه هایی دارین؟
بله، یک واقعیتش اینه که اینجور بیخوابی باید ارزیابی کاملی بشه و ما به این راحتی به یه نفر نمیگیم شما بیخوابی مقاوم به درمان داری. من توصیه‌ام اینه که باز هم یه نظر پزشکشون رو بپرسن، ارزیابی تکمیلی انجام بشه. یکی از چیزهایی که ما در افرادی که دچار افسردگی هستن، شاید علائم افسردگی واضح رو نداشته باشه و تو شرح حال باید این علائم رو ازشون بپرسیم، به دقت باید ارزیابی بشن و اگر وجود داره افسردگی یا اختلال استراب حتما درمان بشن. در غیر این صورت ما درمان‌های دارویی و غیر دارویی داریم برای درمان بیخوابی.
بله،
به این راحتی به یک فرد نمیگیم که تو برو با بیخوابیت کنار بیا و این مال خودت، مقاومی. اگر به درمان دارویی جواب می نداد، درمان های غیر دارویی داریم یا ترکیبی از هر دو به کار میبریم و بیخوابی چیزی هست که اگر درست باش برخورد بشه درمان پذیر هست.
مورد دیگه که متاسفانه بعضی افراد در زمینه خواب با او روبرو هستند ایست که مثلا به دلیل یک مشکل و مریضی دیگه اینا مجبور هستند که شبها چند نوبت از خواب بیدار شوند، مثل آقایانی که مشکل پروستات دارن یا اونایی که بیماری دیابت یا مرض شکر خون و قند خون دارن. بعضی اینها خب به همین دلیل چند نوبت از خواب باید بیدار شوند، برای دفع ادرار باید تشناب و مستراح برن. وقتی که اینا برمیگردن براحتی خوابشان نمیبرن، این باعث اختلال خوابشان میشه. اینا باید چیکار بکنن خانم دکتر؟
برای اینجور افراد ما یه سری توصیه ها داریم. یکی این که حتما چند ساعت قبل از خوابشون محدود کردن مایعات دریافتیشون هست. حتما چای و اون چیزهایی که ادرار آمد، مایعاتی که ادرار آور رو نباید قبل از خوابشون استفاده کنن. مایعات مخصوصا یه سری از میوه هایی که درصد آب بالایی دارن رو چند ساعت قبل از خواب نباید استفاده کنن. با این حال اگر تو طول شب برای رفتن به سرویس بهداشتی بیدار میشن، باید حداقل نور ممکن تو محیطشون باشه. همون چراغ روشن شدن چراغ دستشویی که خب عمرش ممکنه زیاد باشه، میتونه باعث یه سری تغییراتی تو بدن بشه که خواب رفتن مجدد فرد رو مختل کنه. حداقل نور ممکن فرد باید بره به اندازه‌ای که دچار حادثه نشه و بره دستشویی و برگرده. اینا کمک میکنه به این که بیخوابی در طی شب فرد پیدا نکنه.
بله.
و اینکه بعضی از داروها حتما با پزشکشون مشورت کنن. یه سری از داروها هستن که داروهای ادرار آور هستن و مصرف اونا تو شب میتونه باعث این علائم، تشدید این علائم فرد بشه و اونا هم بهتره که بهتر است یه ساعت مصرفشون تغییر کنه. اگه همه اینا رعایت شد باز هم فرد مشکل داشت، حتما باید از نظر بیخوابی ارزیابی بشه. ممکنه علائمی از بیخوابی باشه، همون بیدار شدن‌های مکرر طی شب و دیر خوابیدنشون. حتما باید ارزیابی بشن اگه با رعایت این نکات بهتر نشدن و درمان بشه.
خانم دکتر، بعضی افراد مراجعه میکنن میپرسن که گهگاهی ما در خواب حالتی داریم که بیدار میشیم، تصمیم میگیریم که بخیزیم، اما نمیتونیم بخیزیم، بلند شویم، حس میکنیم که نمیتونیم و یک حالت بی‌حسی و بی‌حالی داریم. این هم جز اختلالات خواب است؟ علتش چیست؟ اینا چی کار باید بکنن؟
بله، این علائمی مربوط میشه به فلج خواب. ما یه عبارتی به اسم فلج خواب داریم، یعنی فرد ذهنش مغزش بیدار میشه ولی نمیتونه حرکت کنه و هنوز تو اون حالت آتونی یا حالت کاهش تون عضلات توی خواب رو داره، نمیتونه دست و پاشو تکون بده ولی بیدار هست. به این میگیم فلج خواب.
بله،
فلج خواب در بسیاری از افراد طبیعی و نرمال وجود داره، در درصد قابل توجهی افراد وجود داره، ممکنه تا خیلی از افراد تجربهشو کرده باشن. یه سری عوامل میتونه باعث ایجاد این عارضه فلج خواب بشه، مثل فرد دچار محرومیت از خواب باشه، تعداد ساعت خوابش به هر علتی کم بشه، مسافرت بره، نتونه بخوابه، شیفت کاری داشته باشه، هر چیزی که باعث بشه تعداد ساعت خواب فرد کم بشه و فرد خواب کافی نداشته باشه، میتونه این علائم فلج خواب رو بیشتر تو فرد بروز بده و بیشتر تجربهش بکنه، یا استرس های روزانه.
بله.
و عوامل دیگر. و هم نکته مهم اینه که اگر فرد فلج خواب دارد، آیا علائم دیگری هم دارد که نشان دهنده اختلال خواب باشه یا نه. فلج خواب در کنار یه سری از علائم دیگر میتواند نشان دهنده یک اختلال جدی خواب باشه. چی است؟ اگر فرد پرخوابی زیادی داره همراه با همین فلج خواب، پرخوابی های زیادی داره، حملات خواب غیر قابل کنترل داره، در طی روز داره فعالیت انجام میده، یه جایی نشسته داره توی جلسه صحبت میکنه ولی یه دفعه دچار حمله خواب میشه.
بله.
اگر دچار یه سری توهمات در ابتدای خواب یا هنگام بیدار شدن از خواب داره، این توهمات منظورمون چیه؟ یعنی یه چیزهایی که وجود ندارد رو ببیند، بشنود یا حس بکنه، فکر میکنه یه موجودی تو اتاق، حس بکنه یا شنوه. این توهمات اگه وجود داشته باشه به اضافه اون پرخوابی، به اضافه فلج خواب و به اضافه یه سری علائمی که فرد مثلا موقع هیجانات زیاد دچار ضعف عضلات بشه و حالت افتادن بخواد بیفته، اگه این همه مجموعه این علائم بود، چرا فلج خواب مهم هست و میتونه نشون دهنده یک بیماری به اسم نارکولپسی باشه که خیلی مهمه و نیاز به ارزیابی داره.
خانم دکتر، آیا الگو و نمونه و شکل خواب افراد ارثی است؟ یعنی ممکنه افراد از پدر و مادر خود در خانواده و فامیل یک شکل و نمونه خاص و الگوی مخصوص از خواب داشته باشه؟
بله، یه درصدی از بعضی از مشخصات خواب میتونه ارثی باشه یا شخصی باشه. مثلا تعداد ساعت خواب مورد نیاز هر فردی ممکنه با فرد دیگه متفاوت باشه و مخصوص خود فرد باشه، نمیتونیم یه ساعت مشخص رو برای جمعیت کلی در نظر بگیریم.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی‌های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خوابهای طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه. و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره، در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه، که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع یه دریافت درستی از وضعیت خواب بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری ها هستن و با شرح حال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم. و حتی بیخوابی های شدید در ضمن به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
تشکر و سپاس عزیزان شرمنده از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب، در مورد حالات مختلف خواب صحبت‌های مفیدی کردند که امید است مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در این قسمت اگر در ارتباط با اختلال وقفه‌های تنفسی در خواب، یعنی بند آمدن نفس که نفس یک لحظه بند میایه، یک معلومات بتین تشکر میکنیم، چون وقفه و بند آمدن های نفس موقع خواب یکی از شایع ترین مشکلات است و ما در این زمینه میخواییم که معلومات لازمه داشته باشیم.
یکی از بیماری های خیلی مهم و خیلی خب به هر حال به نسبت شایعی که هست در مورد اختلالات خواب، همون وقفه های تنفسی حین خواب هست. وقفه های تنفسی حین خواب یه سری علائمی داره که من اون رو خدمتتون عرض میکنم که باش آشنا بشیم. خورخوری شبانه مهمترین علائم، شاخص‌ترین علائمیه که اینا دارن. علاوه بر اون ممکنه که بعضی از افراد بگن ما تو طول شب ناگهان نفسمون میگیره و با شدت تنگی نفس از خواب بیدار میشیم. البته این با چهار حال دقیق‌تر گرفته بشه، به وقفه تنفسی بخوره. صبح که بیدار میشن صبح سرحال نیستن. خیلی‌هاشون میگن ما سردرد صبح گاهی داریم، خواب‌آلود هستیم صبح که بیدار میشیم، خواب برامون کافی نبوده.
بله.
صبح که بیدار میشن دهانشون خشک شده، چون خیلی‌هاشون با دهان باز نفس میکشن. خشکی شدید مخاط دهان دارن و مجبورن که مایعاتو مصرف کنن. تو طول روز خوابالودن، سرحال نیستن، احساس راحتی و سرحالی و شادابی ندارن. اینها افرادی هستن که به احتمال زیاد مشکل وقفه تنفسی حین خواب دارن. باید حواسمون به یه نکته باشه که یکی از اون علائمی که برای وقفه تنفسی در نظر میگیرن، یکی از مشخصات اینه که این افراد در معرض بروز بیشتری از فشار خون بالا، دیابت و بیماری قلبی عروقی و حتی بیماری عروق مغزی و غیره هستن.
بله.
حتی کسی که فشار خون بالایی داره که کنترل نمیشه، اون حتما ما باید و اینکه سنش جنسش، تو جنس مرد ما بیشتر وقفه تنفسی میبینیم، در سن بالا شیوع بیشتری داره. افرادی که چاق هستن، دور گردن زیادی دارن، این افراد بیشتر معرض خطر بیشتری هستن برای بیماری. و مثلا اگر فردی با فشار خونهای مقاوم به درمان به ما مراجعه بکنه، حتما باید حواسمون باشه که آیا این وقفه تنفسی تو این فرد ممکنه وجود داشته باشه، اون مشخصاتش رو داره یا نه. اگر باشه حتما باید تشخیص و درمان بشه.
بله.
در مورد عارضه هایی که میتونه به وجود بیاره، خب یه سری عارضه ها رو همون ابتدا میتونه به وجود بیاره، مثل کاهش تمرکز، کاهش توجه، کم کم کاهش حافظه. یه فرد احساس میکنه یه چیزهای روتینی که قبلا مثلا خیلی کوچیکه ولی قبلا یادش میومده دیگه الان یادش نمیاد. واکنشش به یه سری از علائم ممکنه کم بشه، تمرکز و توجه فرد کم بشه. کم کم همونطور که گفتیم ممکنه علائمی از هایپرتنشن، فشار خون بالا پیدا بکنن، در معرض سکته های قلبی در طولانی مدت البته، یا مغزی هستن، حواس باید باشن، میزان بروز دیابت توی این افراد بیشتر هست به خاطر اتفاقاتی که به خاطر وقفه‌های تنفسی مکرری هست که توی این افراد به وجود میاد. اینطوریه که فرد میخوابه، خور و پف میکنه، صدای خور و پفش هم اکثرا بلنده، بعد به مدت چند ثانیه که حداقل 10 ثانیه است، بعضی وقتا خیلی بیشتر 50 ثانیه 60 ثانیه یا بیشتر از یک دقیقه، تنفس فرد کامل قطع میشه یا نصف نیمه قطع میشه در حدی که اکسیژن خون میفته پایین. بعد یه پیامی به مغزشون میرسه که این فرد در معرض خطر هست. فرد به سطح بیداری نزدیک میشه و عضلات حلقش به حالت طبیعی برمیگرده. چون ما این خواب عضلات زبان، عضلات حلق شل میشه و این شل شدن باعث میشه که انقدر مجاری هوایی فوقانی ما کم بشه، رو هم بخوابه و این وقفه ها رو به وجود بیاره.
بله.
اگر این وقفه ها در کل ساعت خوابی که فرد میخوابه بیشتر از 5 بار در ساعت اتفاق بیفته، ما اونو غیر طبیعی میدونیم. بسیاری از افراد هستن که ممکنه 30 بار، 40 بار، 100 بار در ساعت این وقفه تنفسی اتفاق بیفته براشون و اصلا خودشون متوجه این وقفه ها نمیشن. نکتش اینه که خودشون بقیه علائمی که من گفتم متوجه میشن و متوجه اصلا نمیشن که تو خواب داره چه اتفاقی براشون میفته، مگر اینکه بیماریشون اونقدر شدید باشه که اطرافیان، کسایی که کنارش هستن، متوجه این وقفه های تنفسی بشن. میگن خور و پفای شدید داره، وسطش صدای خور و پفش قطع میشه و با یه خورناس بلند دوباره خور و پف شروع میشه و این تا صبح هی تکرار و تکرار و تکرار. نکته قابل توجه اینه که خور و پف رو یه موضوع طبیعی ندونیم تو خودمون. حواسمون باشه که یه مشاوره از پزشک بگیریم. اگر علائمی از وقفه تنفسی توی ما ببینن، حتما نیازه که یه تست خواب انجام بشه، اون وقفه های تنفسی با تست خواب اثبات بشه و اگر وجود داشت و شدتش قابل توجه بود، حتما باید درمان بشه.
بله.
و درمان اون میتونه از اون آرزوهای زیادی که در موردش صحبت کردیم جلوگیری بکنه. درمان وقفه تنفسی یا خورخور شبانه، وقفه تنفسی نخواب، درمان دارویی به اون شکل نیست. هنوز تو کل دنیا روی سری از داروها دارن. خیلی از ما میپرسن داروی ما بدین خوب بشیم، خورخور نکنیم و وقفه تنفسی دیگه نداشته باشیم. اینجوری نیست. یه سری داروها به طور تحقیقاتی روش کار شده ولی اصلا درمانش دارویی نیست. ما علت اون وقفه تنفسی رو اول باید به دست بیاریم. آیا انسدادی هست که در ناحیه گلو و حلق هست؟ آیا فرد زمینه آلرژی داره و نیاز به درمان داره یا نه؟ و همه اینا رو رد بکنیم. درمانش چند دسته از درمانها برای این افراد داریم. یک، درمان جراحی هست. درمان جراحی، منظور ما جراحی ناحیه حلق، اون جاهایی که باعث انسداد در مجاری هوایی شده، ممکنه لوزه ها باشه، ممکنه کام نرم باشه که اونا تو بررسی ها مشخص میشه. یکی از درمان های دیگه وسایل داخل دهانی هستن که استفاده میشه. قالب گیری از دندان، فک پایین و بالا انجام میدن، یه سری وسایل رو برای فرد میسازن که شبا این وسیله رو میذاره تو دهنش. این وسیله باعث میشه فک پایین فرد به جلو یکم کشیده بشه و حلق فرد، راه‌های هوایی فرد از اون پشت آزاد بشه و هم تو وقتی که فک پایین به جلو کشیده بشه، زبان هم کمی به جلو کشیده میشه و راه هوایی فوقانی باز میمونه و وقفه تنفسی اتفاق نمیفته.
بله.
یکی از درمان‌های مهم و خیلی کارآمد برای وقفه تنفسی، مخصوصا اگه وقفه‌های تنفسی از نوع شدید باشن، یه دستگاهی هست به نام CPAP. دستگاه CPAP به این شکل هست که یه دستگاه کوچیکی اندازه مثلا یه سایز خیلی اندازه یه تلفن ثابت در نظر بگیرید، با یه ماسکی روی صورت قرار میگیره و فشار هوا رو، همون هوای معمولی، اکسیژن یا هوای خاصی نیست، هوای معمولی رو با فشار وارد حلق فرد میکنه. اون حلق فرد که در طی خوابش رو هم خوابیده و بسته شده رو با فشار مثبت هوا باز نگه میداره و نمیذاره که اکسیژن خون فرد دائم و دائم و دائم طی شب پایین بیفته و همین عوارض رو، اون عوارضی در موردش صحبت کردیم و از روی بدن بر میداره و میتونه باعث درمان کامل وقفه های تنفسی نخواب بشه.
ممنون و سپاس از توضیحات شما خانم دکتر. یکی از سوالات در مورد کسانی است که زیاد خوابالود هستند، یعنی در طول شب، در طول روز، یک سر اینا در بسیار از ساعات خواب